أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. توفیق است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام. آیات بینات سوره مبارکه معارج را گفتگو می‌کنیم. آیه که تلاوت شد آیه 19 هم بعد از آن، البته آیات ابتدایی که تلاوت شد دیشب بازگو شد، اما مروری بر مجموعه بحث خواندیم که خدای سبحان فرمود انسان جبلت و فطرتی دارد که از آن تعبیر به حلع می شود. این انسان حلوع است. چرا یک بار این سخن به میان آمد؟ به دلیل آیات پیشین، به دلیل اون که اشاره شد به وضعیت و شرایطی که در قیامت حکم فرما خواهد شد، که مجرمان تمنای اون می کنند که فرزندانشون، همسرشون، برادران خیش، کسان، قبیله، جماعت، بلکه تمام انسانها رو فدیه دهند، یعنی به جای خیش به دست قانون بسپارند تا خود بگریزند از عقوبت الهی. چنین بیرحمی و سنگدلی و قطع ارتباطی در دل اینها حاکم می شود، برخواسته از دهشتی که اون روز وجود و جان رو فرا می گیرد. چون این سخن گفته شد، لذا حضرت باری تعالی ریشه های رسیدن انسان ها به این خصوصیات رو مطرح می کند. چه می شود که انسان یک بار بدین شیب تنزل پیدا می کند؟ این مجرم ریشه های جرم اون از همین دنیا بوده است. این خصلت هایی که خداوند در فردای قیامت برای او بازگو می کند اکتسابات دنیوی اوست، اینها رو که در قیامت به دست می آورد. حالات و خصوصیاتی است که انسان ها از همینجا با خیشتن خیش می برند و منتقل به جهان بعدی می کنند. لذا اشاره شد ریشه ای بسیار ظریف که ان الانسان خلق حلوا. بازگو کردیم محضر باراکتون که لغت و لغوی میگوید که حلع به معنای ولع. جالب است، خب مشترکات لغوی هم نشان دهنده است. ولع و حلع دو حرفشون مشترک است حرف اصلی. این هم جزء اشتقاق است که نشان دهنده تقارب معنایی است. به معنای شدت حرص. ولع چیز شدت حرص ورزی، آزمندی. در وجود انسان حرص وجود دارد. مایلن که لغویون بگویند این حرص آمیخته به بخل است. چنین چیزی رو حلع میگویند و شدت اون حلوع بر وزن فعول، نه مقدار شمه‌ای، نه یه نمکی در وجودش ریختند، نه خیلی دارد، بی بهره نیست، پر بهره است از این صفت. در وجود و جبلت اون چنین خصوصیتی دیده می شود. البته بهترین تعریف، تعریف خود قرآن بود. چیست حلع؟ حالتی در وجود انسان که هنگامی که شر به سوی او، ناپسند به سوی او و ناخوشی ها می آید، بانگ و فریاد می کند، عدم تحمل و بیقراری. به هنگامی که خوشی و خیر به سوی او می آید، کاری که می کند آن هست که دیگران را از این خیر ممنوع و اون چه دارد به خود وابسته و منوط می کند. این تعریف قرآن از واژه حلو و چنین ویژگی انسانی بود. توضیحاتی رو گفتیم، فقط مرور می کنم. بحث لطیفیست، یعنی واقعا دقت دارد. اشاره شد که به هر تقدیر اگر اینجا گله ایست از وجود این انسان، این گله بر انسان نیست. ما که بر این نقش و بر این تصویر گله نداریم که چرا این چنین است. ما بر نقاش گله داریم، چرا خداوند ما را حلو آفریده است. اگر ایراد است، اگر در مقام تنقیص و ایراد گرفتن بر وجود انسان گفته می شود، پس این ایراد بر خالق انسان وارد است، نعوذ بالله، نه بر خود انسان. توضیح داده شد در دو کلام، یک این که بسیار این نکته باریک و ظریفی است عزیزان، که خداوند عیوب آدمیان رو ابتداءً، اگر نگاه عیب شناسانه کنیم به این قضایا، یک به یک واگو می کند که شناختن این عیوب نقطه آغاز رشد و کمال انسان هاست. اگر انسان جاهل است، این نقطه آغاز ترقی است که جهل خودش رو بداند و باور کند، بپذیرد. تا زمانی که قبول نکنه جاهله، به سوی علم حرکتی نخواهد کرد. انسان تا زمانی که نداند ظلم در وجود اوست، عدالت برای آن مفهومی پیدا نمی کند و نمی شتابد به سوی افق روشن عادلانه زیستن. هنگامی که انسان عجول بودن خودش رو نشناسد، متانت برای او معنا نمی کند، لذا بی بهره خواهد بود از فوایدی که اون سو دارد. بنابراین یه نوع نگاه آسیب شناسانه این چنین در این آیات قرآن وجود دارد که بعد تربیتی فوق العاده قوی داره در وجود انسان. اجازه بدید به همین قسمت من یه تک مضراب دیگری رو هم امشب اضافه کنم، و اون این است که می توانیم بگیم عزیزان واقعا بیان این صفات و قرار داده شدن اینها در وجود انسان حالت واکسیناسیون رو در وجود انسان دارد. یعنی مثل این که این خصلت ها رو خدا در وجود ما قرار داد، با همین شیوه که دوستان و عزیزان میزنن واکسن رو، بالاخره بدن رو مقاوم میکنن، گویا خداوند واکسن هرس رو در وجود انسان در همون نهاد اولی وارد کرد که این انسان بتواند با این پدیده درست پنجه نرم کند. و میرسیم به بخش دوم که اشاره کردم، و یک بار این هرس بدل میشود به یه موهبت در وجود ما، به جای اون که یک آسیب باشد وقتی شناختیم دقیق او را. حالا این توانمندی رو خدا به ما داده است که هرس هست، تثبیت میشه در وجودمون، اما اصلاح میشه، این پاتن میاد و این هرس رو بدل میکند به بعد مثبت اون. میشه هرس به جای اون که به شهوات ناروا باشد، هرس به جای اون که به مال و جان و ناموس دیگران باشد، هرس به فضیلت است و کمال، به معرفت است و اوج، به بلندی و جلال. هرس فرضی به اون منتقل می شود که حریصون علیکم، خدا پیامبر خودش را هم به عنوان حریص بودن به ستایت. فوق العاده زیباست. در وجود انسان کبر هنگامی که جایگاه خودش را پیدا می کند، پاتن کبر می آید، بدل می کند، استحاله می کند کبر منفی رو در وجود انسان، میشه اون همت بلند آدمی که همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. اون علو خواهی، دون نبودن، پس نبودن، ذلیل نبودن از دل چنین کبر مثبتی به در می آید. پس واقعا نکته غریبی است این ویژگی های قرآن بازگو می کند. اینا معرفت شناسی انسانه، اینهاست که انسان رو به خود انسان به شکل واقعیت و حقیقت ماجرا تعریف می کند، آشنا می کند، نقطه آغاز کمال و شکوفایی وجود میشه شناختن این آسیب ها و بدل کردن اینها. اضافه بفرمایید این جمله ای که عرض کردم دیشب، که اینها وقتی خام است و این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم خام. وقتی هرس نپخته است، هرس کودکانه است، حسد نپخته است، کودکانه است، کبر همون کبر حالت خاص کودکانه است، وقتی پخته میشه این صفات در وجود انسان، بعد در شرایط بعدی سن جایگاه اون عوض میشه. نوع کبر، منش کبر، منش هرس، منش حسد، اینها تبدیل میشه به صفات مثبتی در وجود انسان که این توانمندی را خدا در وجود ما بخشیده است. این نسبت به این بحث. اما حالا من مایلم یه زنجیره کلامی رو همینجا محضرم باراکتون ارائه بدم که یک لطافت خاصی به سخن میبخشد. برمیگردیم به آیه. این انسان به گونه ایست که اذا مسه الشر جزوعا، هنگامی که شری به سوی او میآید جزع میکنه. شر چیست؟ همین چیزهایی که برای انسان ناپسند است و موجب کاستیست. امتیاز نیست برای ما، نقصانه برامون. اینو نقص میدونیم، کاستی میدونیم، مرض میدونیم، فقر میدونیم، خیلی چیزهای دیگه. این انسان هنگامی که به کاستی ها میرسد چه میکند؟ جزع میکند، یعنی بیقراری میکند، تحمل هیچ کاستی را ندارد، هیچ کمینه ای رو در ترازوی خیش نمیپذیرد، جزع میکند، فریاد میکند، بانگ بیقراری. و هزا مسه الخیر، حالا این کاستی ها بدل می شود به فزونی ها، نداشته ها تبدیل میشه به داشته ها، فقدان ها بدل به وجدان ها، شر به خیر. هزا مسه الخیر و خیر به سوی او می آید. همین انسان که الان در اون فرض اولی بیقراری و بیتابی می کرد، فریاد او رو دیگران می شنیدند، یک بار منوع می شود. این خیر داشتهی که به سوی او می آید تمام اون رو در آغوش خیش می گیرد و مثقال ذره از این رو با دیگران سهیم نمی شه و کسی رو هم خبر از خیر خودش نمی کند و تمام خیر رو به خیش منتهی می کند. چه نتیجه می گیرید؟ یعنی اگر این حالتی که خداوند در مورد انسان میگه و هشدار میده ما رو به این خطری که ممکن است وجود ما رو تهدید کند و بعد اگر این اوج بگیرد میشود یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، این پایان مجرم سازی است. این خصلت است که انسان رو مجرمی میکند، آنچنان آشفته و آنچنان بدسگال. دقت فرمودید؟ خب از این دو صفت کنار هم ببینید، بیقراری و بیصبری ازا مسه شر و جزوعا و ازا مسه الخیر و منوعا چی؟ یعنی اون حالت بیقراری و بیصبری قرین میشه و همراه میشه با همون صفت حرص، زیاد خواهی و آزمندی. یعنی انسانی که کم رو کاستی رو نمیپذیرد، اعتراض داره، داد میزنه، فریاد میکنه، بیقراری میکنه، وقتی که میاد افسوده میشه بهش کم براش، لذا من میکند که دیگران چیزی از آن چه دارد نکاهند، طلب نکنند. نه، هیچ که خبردار نشه، به تعبیر عامیانه گوش از بینی خبردار نشود که ما چه وضعیتی داریم و کاملا تمام این داشته خودش رو میکشد به سوی خیش. این بی‌تحملی ابتدایی و این طمع و بخلی که در قسمت دوم میگیم، وقتی هر دو با هم جمع میشه گمان میکنید ریشه این از کجاست؟ یعنی این چه دلیلی داره که انسان چنین حالتی رو دارد؟ دقیقا ریشه این برمیگردد، باز میگردد در چه؟ در خودخواهی و خودپرستی انسان. یعنی این انسان خودخواه و این موجودی که خودش رو محور قرار میده و خودپرست است، کمی و کاستی رو هرگز بر نمیتابد و هنگامی که دارد مایل نیست مشارکه با دیگران باشد. دقیقا این دو صفت ریشه در خودخواهی و خودشیفتگی انسان دارد. این خودپرستی آدمی است که موجب چنین حالتی میشه در وجود انسان. خب خودخواهی و خودپرستی ریشه اصلی اون در وجود انسان از کجاست؟ خود، بزرگ بینی، کبر. کبر است در وجود انسان. انسان متکبر، این کبری که به تعبیر قرآن در صدر و سینه انسان‌ها وجود داره، هنگامی که گل می‌کند نتیجه‌اش این میشه که انسان همه چیز رو برای خود می‌خواهد، خود رو فراتر می‌بیند، شیفته خودش میشه، خودش رو محور همه چی قرار می‌دهد، همه چیز رو برای خودش می‌خواد و هیچ نقصان و کاستی هم در حریم خودش رخصت نمی‌دهد. درست؟ هیچ ایرادی تو این رشته سخنی که عرض کردم وجود نداره. کبر برخواسته از خودخواهی و خودپرستی است، یعنی ریشه خودخواهی و خودپرستی کبر. حرص باز از این عامل قبلی، یعنی از خودخواهی و خودپرستی. وقتی انسان حریص و بخیل است، بیقرار، جزوع، منوع است. خب چه باید کرد برای درمان؟ بنابراین اگر عاقلانه نگاه کنیم، این هلع، این هلوع رو چگونه باید درمان کرد؟ دیگه اینجا جایی است که سلیماب ز سرچشمه بگیر. اگر ما ریشه رو درمان کردیم، میتونیم درمان کنیم این حالت انسان رو، و الا انسان در همون بخل و حرص و در همون خودخواهی و خودپرستی بگذار تا بمیرند، در عین خودپرستی میمارد و میمیرد. پس باید بریم سراغ ریشه. سرشاخه ها رو ول کنید. چطور باید رفت سراغ ریشه؟ الا المسلین الذين هم على صلاتهم دائمون. این چیز در وجود انسان شاخ کبر رو نمی شکند. هیچ چیز در وجود انسان رذیله کبر رو از بن بر نمی کند و چاره نمی کند و درمان نمی کند مگر آنچه خداوند در اینجا مطرح می کنه. الا المسلین. مسلین چنین حالتی را ندارند. اونها رستند از این دام، اونها حلع ندارن، حلوع نیستند. البته مرادمون نه هر مسلینی، الذین هم علی صلاتهم دائمون. حالا این قسمت بعدی رو توضیح میدم، قسمت نخستین رو بگیم. من ناچارم اینجا با کمال تواضع و ادب زانو بزنیم، عرض تشکر کنیم و ثناء خودمون رو بر وجود نازنین سیدت و نساء العالمین ابراز بداریم، بگوییم چه بزرگ منتی نهادید بر بشریت و مسلمانان که در اون بحران و شرایط اونچنانی سیاسی با آرامش و تسلط بر فکرتون در مسجد آمدید ای بانوی بزرگوار و اون اقیانوس معارف رو ریختید بر داره امکان خلقت و ارزانی کردید تو اون شرایط. تو اون شرایط اومدید، توفیقی بود در مناسبت بین شهادتین ایام شهادت حضرت سیدون سعاد عالمین در قم یه بحث ویژه‌ای رو من داشتم، یه شب یه بحث ویژه‌ای رو در مورد بانوی بزرگوار که عنوان این بحث این بود فاطمه عیار تمام و کمال دین. انشاءالله این رو دوستان با یکی دو بحث ویژه آماده میکنن، عرضه میشه به زودی محضرم بارکتون. اما اونجا بحث در این است که دو خط عجیب فکری بعد از پیامبر عاملی بود که دین رو از تمامیت و کمال عارض می‌کرد و خارج می‌کرد. یعنی دین رو از اصالت خودش به نوآوری‌ها و بدعت‌ها مبتلا کرد، دین رو از عمق و پویایی خودش گرفت تبدیل به قشریت و تهجر کرد. زهرا مرضیه اومد با وجود خودش همون رسالتی رو به دوش کشید که شوهرش در 30 سال ادامه داد، اما فاطمه در 3 ماه ادامه داد. و شاه بیت این غزل هم همان خطبه فدکی است. اینو من ثابت کردم دقیق تو این بحث. و کار با اونجا میکشد که میبینید اصلا انسان متعجب میشه صحبت چی بود که حضرت این مباحث رو مطرح میکنن. بخش دوم، بخش اول اون تحمیدیه و اینها و بعد بحث توحید و بعد میرسه در بخش سوم خطبه یه مرتبه شما فلسفه احکام رو میبینید. خدا چرا صلات گفته است، زکات گفته است، حج گفته است، ولایت چه نقشی دارد، چه نقشی دارد. یه بحث عمیق نوظهوری رو که کسی تا به حال در اسلام بحث نکرده یک مرتبه زهرای مرضیه خم سربستی رو باز میکند و عرضه میکند. گفتم که این جمله رو بگم، بعد اونجا این کلام رو میفرماید که وصد جعل الله الایمان تطهیرن لکم من الشرک و صلات تنزیحن عن الکبر. خداوند نماز رو قرار داد که مهمترین فلسفه نماز این است که کبر رو از وجود بندگانش به در بیارد. تا زمانی که کبر از سینه انسان ها به در نیاد به هیچ کجا نمیرسن. لذا ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. این راز اون سخن خداوند در قرآن است. انسان متکبر هیچ حد و مرزی ندارد، نه فحشا میشناسد، نه فجور، نه تقوا، نه حدود، آزاد است، کار خودش رو انجام میده. انسان متکبر خودش رو میبیند، خلق رو نمیبیند، لذا حدود مردم براش معنا ندارد. خدا را هم نمیبیند، لذا مرزهای الهی هم براش مفهومی ندارد. انسان متکبر خودش بت خودشه، مادر بت‌ها بت نفس شماست، وان دیگر بت ما رو این بت اژدهاست. انسان متکبر چنین خصوصیتی دارد. نماز کاری میکند که انسان از اون اوج تکبر به زیر بگیرد. این پیشانی بر خاک نهاده میشه، تمام رسومی که در نماز و این عبادت دیده میشه نهایت و منتها الیهش تواضع وجودی انسان در قبال خدا ابتداعا و آنگاه خلق است. یعنی بهترین و عالی ترین درمان اینه که ما این اصرار رو میبینیم عزیزان در نماز، اینه که شما این قدر تأکید رو عمود دین است، معراج مؤمن است، اینه که شما در تمام ادیان الهی این رو میبینید نه در اسلام. این اصرار ورزی که ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بر همه مؤمنان تون تاریخ نماز کتاب موقوت بوده است، یه امر ثابت پایدار بوده است در تمام ادیان الهی و اوصانی به صلات و زکات. عیسی هم مأمور به صلات و زکات است، موسی هم یا موسی اقیم الصلاة لذکری است، جناب موسی نماز را برای ذکر من، توجه دارید؟ اما شکل این نماز فرق میکرد، این صلات. و جالب این که این را زیبایی های ادبیات پارسی است. ما خیلی واقعا این را هم با توجه داشته باشیم. خدا میداند این حالا شاید خیلی از عموم بدنه جامعه ما التفات به این ندارن. از نعمتهای بزرگ خدا باز بر ما ادبیات پارسی و زبان پارسی است. کلمات پارسی گاهی بارهایی دارد که اینها فوق العاده مقایسه میکنیم با زبانهای دیگه. حالا شما نماز رو مثلا تو انگلیسی چی میخواین بگین؟ بالاخره عبادت میگین چی میگین؟ بالاخره معادل فارسیش وقتی برمیگردونید اون معنای انگلیسی رو. اما وقتی نگاه میکنید در نماز رو که ما برای این عبادت قرار دادیم، مثلا خود نماز همان نهایت خضوع و ادب رو میرساند. وقتی کسی به تمام وجود سر تعظیم فرود می آورد در ادب پارسی میگفتند نماز برد، یعنی تمام وجودش رو به تواضع فرود آورد. اون راز نماز تو رازی که تو صلات وجود داره تو ترجمه فارسی آن که نماز است دقیقاً منطبق شده 100%. و این هم از زیبایی های ادب پارسی ماست که چنین پهنایی رو دارد که به هر حال در می گنجد در آن چنین مفاهیم بلند ظریف و زیبایی. پس نماز کاری که می کند فلواقع اینه که عزیزان ریشه رو درمان می کند اگر نماز باشد. یعنی میاد اون حالت خاکساری انسان رو به درگاه خداوند می رساند. انسان تسلیم میشه، مطیع میشه، کبرش می شکند. دیگه نیاز نیست که من توضیح بدم خدمت دوست. از همون ابتدایی که دستش رو می شوره از دنیا با وضوع، صورتش رو می شورد که جور دیگر ببیند، از همون آغازی که جهتش رو عوض می کند، از همه خلق، از همه متعلقاتش روشو می کند به اون چه باید بکند، جهتش رو از همه چیز به یک چیز منتقل می کند. همون حالات، حرکات، فیزیک نماز رو عرض می کنم، همون ایستادنش، همون تا شدنش، همون به خاک افتادنش، پیشانی بر خاک ساییدن اون، تا اون از کار بلند نابترین تمام این مجموعه قرآن رو خلاصه کنید میشه چی؟ میشه فاتحة الکتاب، ام الکتاب، لا صلاة الا به فاتحة الکتاب. نمازی بدون حمد ما نداریم. این سخنی است که وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی درود خدا بر او باد بازگو فرمود. پس این مجموعه که همه این دقیقا تعیین کننده ی عبادت و عبودیت انسان است، جایگاه انسان رو در اون جایی که باید قرار بده قرار میده، یعنی در قبال خداوند اون خضوع و تواضع رو در وجود انسان نهادینه می کند. نماز می نشینی سر جا کبریایی اون رو میگی، بعدم تسلیمش میشی، بعد بلند میشی از جا، همه رو یک جا میگذاری و در این وادی عشق و بر میخیزی از جا، و بعد در قبال خلق هم با همه خصوصیاتش میبینی تمین فواید و برکات رو دارد. این تواضع و ادبی که انسان در نماز نشان میده، مقدمات نماز، مؤخرات نماز، دیگه نمیخوام وارد بحث نماز بشم معذرم بارک دوستان، همین حالت رو هم به خلق منتقل میکنه از حق در وجود انسان. نتیجه این میشه که نماز به حقیقت باید گفت که بر شکن وجود انسان میشه، خود انسان رو تعدیل میکنه. هنگامی که انسان اون کبر و من او تعدیل شد، دیگه این انسان خودپرست، خودشیفته و خودخواه نیست. در وجودش خود محوریت ندارد، خدا محوریت دارد. اگر خدا محور وجود شد کار تمام است. دیگه این انسان هم تحمل و صبر داره، هم حرص نداره. چشم او به عطای الهی است که لا تنقص خزائنه، کجا حرص می‌ورزد؟ میدوند اگر به امر الهی داده است، به امر الهی می‌آید. اگر خداوند رازق و روزی ده است، روزی ده خواهد داد. هیچگاه کار او تعطیل نمی‌شود. دیگه اصلا مفاهیم براش عوض میشه این انسان وقتی خدا محور میشه تو وجودش. دیگه این نه حرص داره، نه بخل داره، نه جزع دارد، جزوع است، نه منوع است، پس دیگه حلو هم نخواهد بود. این ریشه کار است که قرآن می فهمد الا المسلین، مگر آنها که به این حقیقت رسیدن. اینا رسیدن به عقل صلات الذکری، یعنی اون ذکر خدا اومد تو وجودشون، دیگه ذکر خود وجود نداره. میشه هم انسان ذکر خودش داشته باشه هم ذکر خدا داشته باشه؟ کدومش وجود انسان رو پر میکند؟ این دو که با هم نمیشه گفت، یا جای تو یا جای من است، یا وجود انسان مملو از ذکر خداست یا ذکر خودش. اینها با هم ناسازگارن. نمیشه انسان هم ذکر خودش رو داشته باشه هم ذکر خدا رو داشته باشه.
یعنی محور تو وجودش یکیست. اگر خدا شد از تمام این دام ها رسته است و به او پیوسته است. اما فرمود الا المصلین، اینجا باز ببینید آسیب در آسیب شناخته می شود، در این اینکه راهکار گفته شد، اما نه اینکه کلمه صلات رو شنیدیم بعد بگیم دیگه کار تمام است با هم نماز، نه، الذین هم علی صلاتهم دائمون، نه اینکه هر کسی نماز گذار باشد دیگه تمام است و از این حلوع بودن و از این مراحلی که عرض کردم به در آمده است، نه، اون کسانی که علی صلاتهم دائمون. اولا لطف کلام اینه که فرمود علی صلاتهم، نماز خودشون، یعنی نماز رو خدا به کی نسبت میده؟ به خود نمازگزاران و متدین. این نه صلات الله نیست، صلات الناس است، این خودشونه، این سرمایه خود انسان هاست. فرمود علی صلاتهم دائمون، اینها بر صلاتشون دائمند. خب دائم دوامه، دائم دوام، یعنی استمرار، پایداری، کاملا برقرار بودن. حالا این چه خصوصیتی است؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون. استحضار دارید، همیشه اینو عرض کردیم. خب دو سه تعبیر شما در مورد نماز در قرآن میبینید که مطمح نظر قرآن است و خداوند تأکید فراوان میکند. میبینید اشاره میشود به خشوع در نماز، تأکید بر خشوع است. این بازگشتش به همین قسمتی است که اشاره کردم، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع چیه؟ تسلیم قلبی کامل. وقتی قلبی تسلیم کامل شد برای خدا، دیگه مثقال ذره کبر تو این قلب باقی نمیموند. یعنی خشوع تأکید در نماز میشه، نمازی که خشوع آور است، نمازی که با خشوع برگزار میشه. حالا اگر نماز با خشوع باشه، اگر نماز با توجه باشد، اگر نماز با تمام التفات ها باشد، اگر نماز با تمام خصوصیت باشد، اسم این رو قرآن میگه چه نمازی؟ اسم این کار رو اصلا قرآن میگه چی؟ میگه اقامه صلاح. این میشه اقامه. نمازی که با خشوع است و با توجه است و التفات است، با ظرائف و لطائف، اسم این اقامه نماز است. و اون کسی که چنین کاری را میکند نماز نمیخواند، اقامه نماز میکند، میشه مقیم صلاح. رب اجعلنی مقیم صلاح، اقامه صلاح میشود. خواسته بزرگان این است. حالا اگر کسی نماز براش مهم شد، بعد فهمید که باید اقامه نماز بکنه و درک کرد اقامه نماز رو، حقیقتش رو، حالا میاد دنبال مقدماتش، من چه کار باید بکنم که نمازم اقامه بشه؟ حساس میشه، شرایط نماز چیه، وقت چیه، طهارت چیه، قبله چیه، اجزای درونی نماز چیه، نماز یه شروط دارد، یه شطر و شطور دارد، یه شرط و شروط دارد، یعنی چیزهای قبل از نماز، چیزهای داخل نماز. وقتی انسان اومد این 11 جز چیه، اون 70 چیه، این 16 17 تا رو، 18 تا رو درست بشناسد بداند. البته اینا مال عموم مردم خواص که ان للصلاح 4000 حدود، 4000 تعریف داره نماز، 4000 مرحله داره، 4000 جز داره. این دیگه کدوم نماز است و این چه خصوصیاتی دارن؟ خب حالا اگر اومد کسی تمام اینها رو به دقت واکاوید و بررسی کرد و به جان پاسدار اینها شد، اسم این کار میشه چی؟ میشه محافظت بر نماز. الذین هم علی صلاتهم یحافظون. این میشه محافظت بر نماز، میشه حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا. این میشه محافظت بر نماز. این عنوان رو قرآن خیلی تأکید میکنه. پس اقامه، محافظه، این دوتا مال کیفیت، شرایط، مقدمات، همه چیز نماز. اما نکته اساسی عزیزان اینه، اینو گاهی بالاخره ما تو همه مراحل زندگیمون میبینیم، یه ورزشکاری میره ورزش میکنه در حد پهلوانی و قهرمانی، میره تو اوج قرار میگیره، کاملا دیگه تو اون پیچ قهرمانی و بدن وجود آماده، یه مسابقه به المپیک میشه، نمیدونم این مسابقه جهانی میشه، میره مسابقات جهانی، میره المپیک، این دو شک میرد، نمیدونم وزنه رو میزند، چه میکند، ولی آماده. اما وقتی بر میگرده دو ماه سه ماه بعد باش مسابقه میکنه، ماشا نیستی تو مسابقات، میگه بدنم اوف کرده، یعنی تمرینات رو چکار کرد؟ ول کرد. دیگه تو اون فرم بدنی از جهت فیزیکال نیست اصلا. دیگه بدن اون آمادگی رو نداره. اون حالت برومندی خودش رو از دست داده است. باز خیلی باز تمرین کنه تا به دست بیارد. این دوستان عزیز جوان ما، این بالاخره امتحان‌های مثلا دبیرستان فهمید دانشگاه رو این دوستان دانشجوی ما طی می‌کنند. برای شب روز امتحان خودشون آماده می‌کنند، می‌خوانند. یک ماه بعد همون سال‌های امتحان رو بهشون بدید، همون امتحان رو که 18 گرفتن، خوبم پاس کردن، بهشون بدید، ده هم نمی‌گیرند. یعنی اونی که تو ذهنشون بود، اونی که پرداختن، دیگه نه مرور شد، نه نگاه داشتن، چیکارش کردن؟ رهاش کردن. باورتون نمیشه همه زندگی ما همینطوره. خیلی از چیزهایی که ما تو زندگی به دست میاریم بعد نگاهش نگرش نمیداریم، از دست میدیم. به همین خاطره که میگن آقا به دست آوردن چیزی یه نکته است، اما نگاه داشتنش 100 نکته است، 99 نکته است. این خیلی مهمه که اگر انسان یه خصوصیتی، خصلتی، مهارتی، کیفیتی، نکتهی، دقتی رو به دست میارد، بتونه نگه داره این رو. آبروی تو جامعه انسان به دست آورده، دست و پا کرده، دست بالاخره تو خیابون نریختن انسان جمعش کنه، اما میتونه تو خیابون پهنش کنه این آبرو رو. با یه رفتار نابجا و غلط میتونه پیش دوست و دشمن و غیره خودش رو افتضاح کند. فردا تو بولتن‌های خبری اسمش رو بگذارن که بلا آقا فلانی هم اینطوری بود، ای پس تمام اینها بازی بود و کلاه بود. توجه دارید؟ میشه با یک عرض به خدمتون خطا کردن تمام آبروی پیشین رو از دست داد. و همه چیز همینطوره. یعنی اصل به دست آوردن هر مرحله‌ای در زندگی نکته است، اما نگاه داشتنش که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به همین خاطر الا المصلین، اما الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونها که به کوی نماز پا گذاردند اینها حریف نفسشان میشند. اینها به حقیقت اگر کبرشان رو بشکنند دیگه نه حلوند نه بیقرارند، صبر تو وجودشون میاد. چون میدونید همیشه صبر در قرآن با چی همراهه؟ با صلات. استعینو به صبر و صلات. همیشه خداوند این دو واژه رو با هم قرار میده. اگر صلات اومد صبرم میاد، اگر صبر اومد دیگه انسانی بیقراری ها رو ندارد، خودخواهیه و خودپسندی ها رو ندارد. اما تا فرمود الا المسلین، سریعا فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون. دو واژه اقامه و حفظ رو گفتیم، سومی دوام. آیا مراد از الذین هم علی صلاتهم دائمون یعنی این که اینها تو زندگیشون مرتب نماز هست؟ این معنای ساده و ابتداییش. بالاخره اینا نماز هست تو زندگیشون، بله اینا قطع نمیکن. اساسا این خودش نکته ایست، البته قابل احترامه. یعنی میدونیم مداومت همیشه راز موفقیته، اینم خاطر عزیزان هست. اینی که گاهی میبینید ما فصلی موسمی یه چیزی رو داریم نداریم، ولش میکنیم، باز رها میکنیم، خب نتیجه هم همون میشه. اما اون استمرار، این که قلیلون یدوم خیر من کثیرن لا یدوم، کمی که استمراری باشد بهتر از زیادیه که مقطعی باشه. نه آقا، شما این ماده غذایی رو تو سبد غذاییتون بگذارید، این ویتامین رو، این نوع کالری رو مصرف کنید، کم مصرف کنید اما همیشه مصرف کنید. من ضرب المثل میگفتن یه وقت بخور نمیدونم خاک، یه وقت بخور پاک، یک چیزی میگفتن مشهدی های خودمون، یه روز نمیدونم بره تره، از این حرفا میگفتن. خب نمیشه اینها، اینها اصلا با ساختار بدن هم فایده نداره، تغذیه انسان هم خراب میکنه، وجود انسان را از جهت جسمی دچار مشکل میکنن. اما وقتی منظم و دقیق باشه تو همه ابعاد، این دوام خودش چیزیست. الذین هم علی صلاتهم دائمون حداقل معناش اینه که اینهایی که مرتب نماز تو زندگیشون هست. اما به این مقدماتی که من عرض کردم، نه، نماز اومد، زمان برگزاری نماز چقدره؟ دیگه ما بگید 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه میخواد نماز رو به کسی بخونه، میخواد وقت خوب بگذاره، 10 دقیقه وقت بگذاره. در مجموع 24 ساعت میخواد 30 دقیقه وقت بگذاره برای نمازش، یک مسلمان برای مکتوبات و نماز واجبش میخواد 30 دقیقه وقت بگذاره. اما این 30 دقیقه حالاتی که درش ایجاد میشه در خود نماز اگر بماند و 30 دقیقه نماز که فایده ای نداره. یعنی این 30 دقیقه مقدمه ایست برای 24 ساعت. اگر توانست کسی این هنر رو داشت که آثار حاصله از نماز را فوائدی که از نماز به دست آورده است با خودش بعد از سلام علیکم و رحمت الله ادامه بده، از این نماز تا الله اکبر بعدی، یعنی از صبح تا ظهر و عصر، مغرب و عشا، به این انسان باید گفت الذین هم علی صلاتهم دائمون. این انسان است که خوشا آنان که الله کارشان بی به حمد قل هو الله، خوشا آنان که الله یارشان بی به حمد قل هو الله کارشان بی، خوشا آنان که دائم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. این میشه دوام بر نماز. مراد از الذین هم علی صلاتهم دائمون یعنی اونهایی که آثار و برکات نماز رو، همون دست شستن از خیلی مسائل، چهره شستنها، جهت رو، قبله رو، خضوع رو، تواضع رو، سجود رو، رکوع رو، ادب رو، قناع رو، بی‌نیازی و ایاک نعبد و ایاک نستعین رو، اهدنا الصراط المستقیم رو، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، همه اینها، تمام این تسبیح و تحلیل و تکبیر و قیام و قعود و نشستن و برخاستن همراهشون، اینا یه سری فعل و قولی نبود که توی بازه زمانی انجام شد، بسته بندی کردن گذاشتن تو تاق، بعد برن دنبال زندگیشون، باز بعد بیان نوبت بعدی برش دارن. این میشه الذین هم علی صلاتهم دائمون. و خلاصه دوام در نماز اینه که شما در رفتار، در معاملات، در سیاست، تجارت، اقتصاد، بگو مگو، عرض به خدمتون، نشست و برخاست، میبینید این آثار را در زندگی اینها. اینا میشن اون کسانی که از همه این دام ها رستن. و چه زیباست این حقیقت اعلی این که خداوند در این سوره مبارکه بزرگواران بازگو فرمود. فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون، اینها دیگه اون حالت هلع رو ندارند و به کامیابی و به توفیقی دست پیدا کرد. والذین فی اموالهم حق و معلوم لسائل و المحروم. البته اینجا حیف میاد که یه جمله رو بازگو نکنم چون مروی است از زبان معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. عرض میکنم چون نقل حدیث و سخن معصومه متذکر میشم محضر بارکتون، که فرمودن از استفاده هایی که از این آیه میشه، وقتی فرمود حافظو علی الصلوات، اون محافظه قطعا نمازهای واجب رو در میگیرد. و الذین هم علی صلاتهم دائمون، فرمودن این شامل نوافل بیشتر میشه تو این نوع تفسیر. این معنای سومی که عرض کردم از معصوم، الذین هم علی صلاتهم دائمون، به نوعی همون دوام و استمرار رو میرسونه که خود نوافل موجب همین دوام میشه. عزیزان حالا گذشت بحث، اما همین جمله رو عرض میکنم. بالاخره اینم یه فرصت به ما داده شد، یعنی یه لطفی است از سوی خداوند. و در متون دینی هم دقیقاً داریم این رو که نقائص نمازهای واجب و وظیفه شما رو فواید نوافل جبران میکنه. یعنی خیلی بیتوجه ها و کم توجه هایی که ما در نماز داریم، در نماز واجب داریم، با نوافل اینا خیلی هاش بر میگرده به ما، جبران میکنه خیلی از مشکلات رو. این نکته هم هست که بعد الذین هم علی صلاتهم دائمون تناسب پیدا میکنند. این یک ویژگی. انسانهای آزاد و رها از این حرص و طمعها کسانی هستند که چنین کوشایی و پایایی رو در صلات یافتند و دارن، که مبارکشون باد. ویژگی دومی هم برای اینها خوب است گفته بشه. این مسلین موفق، اینها که فقط توی مقطع نموندند، از برکت صلات کارشون به مسائل دیگه کشید. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اینها کسانی هستند که فی اموالهم، اموالهم، این هم باز چی شد؟ هم اومد، یعنی در اینجا هم باز خداوند نسبت رو مطرح می‌کنه، مال خودشون، چون ما میدونیم مال مال الهیست، ملک الهیست، شکی نداریم، اما در این حال ما قائل به مالکیتیم، ما قائل به مالکیت شخصی و عمومی هستیم. یعنی خداوند تملیک میکنه به انسانها، حق استفاده و اولویت به انسان میده. قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشا، به ما میده این مالکیت رو، مال رو میده و اختیارش هم میده به ما. فرمود اینها کسانی هستند که در اموال ایشان حق معلوم است. کلمه حق همیشه گفتیم در لغت به معنای حق ثبته، یعنی چیز ریشه دار و ثابت. حق یعنی امر پایدار و ثابت. در مال اینها بخش ثابت ریشه داری است، اون هم معلوم مشخص و قطعی، نه مجهول و نامعین. همینطور نه، حق معلومی است، حق ثابت مشخصی است در اموال ایشان، لسائل و المحروم، برای سائل و محروم. سائل کیست؟ پرسنده، اون کسی که پرسش میکنه، یعنی اون که میگه آبده. محروم آن کسی است که مرزوق نیست، یعنی کاستی داره اما روی سوال و پرسش ندارد. اشانه او در نمی گنجد که از دیگران سوال کند. خاطرتون هست در بحث نخستین چی عرض کردم در مورد سوال؟ گفتیم سوال دو انگیزه دارد، یا زدودن فقر یا زدودن جهل. جایی که سوال برای زدودن جهل خیلی خوبه، استعلامی، سوال استعلامی است، هر چه میتونیم سوال کنید تو این جهت که جهلمون برود. اما سوال دوم که انگیزه زدودن فقره میشه استرتایی، گفتیم این فقط از کی خوبه؟ از خدا، نه از غیر خدا. خوب نیست ما روی سوال به دیگران ببریم، اما خب حالا اگر کسی روی سوال به ما آورد چی؟ اونجا خوب نیست ما بگیم حالا اگر آوردنم خوب نیست جواب بدیم؟ نه، خوب جواب بدیم. این دو وظیفه جداست. نباید طلب میکرد، اما دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست. گاه دیگه روزگار به اونجا کشنده است که چاره ای نداره. خب حالا اگر چنین شرایطی پیش آمد، اینجا وظیفه من مسئول، یعنی منی که از من سوال شده، اما سائل فلا تنهر. اینجا جاییست که اگر واقعا میبینی این سوال حقیقی است، نه سوری، نه کلاه، نه ظاهرسازی، نه تکدی و شغل اشتغال زایی نیست، بلکه تکدی نیست، اینطور نیست، واقعیت داره، اگر این چنین است، وظیفه آن است که و مسائل فلا تنهر. اینجا دیگه نباید رد کنی، باید از اون حق معلوم بپردازی. اونی که محروم است که اولویت داره، اونی که واقعا همونهایی که قرآن گاه چقدر زیبا تعریفشون میکنند، میگه اینهایی هم کسانی هم که یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، اینا اونقدر عفت نفس دارن که دیگران وقتی نگاه میکنن میگن خوش به حالشون با این وضعشون، و حالی که اینها به عفت و به سیلی صورت رو سرخ نگاه داشتن. اینها میشن محروم و اینها مشمول لطف انسان ها باید باشن. خب فرمود این هم ویژگی دیگر این انسان های بردبار، شکیبا، موفق، مسلین، که اینها در اموال خودشون حق معلومی برای سائل و محروم قرار دادن. تا که گفتیم حق معلوم، ممکنه ذهن انسانها به این بره که خب پس خداوند دارد بحث مثلا زکات رو مطرح میکنه اینجا، درصد معینی که از زکات باید پرداخته بشه، خمس رو داره مطرح میکنه. نه، اتفاقا این آیه هیچ ربطی به حقوق واجب ندارد. زکات واجب از آن 8 کس است، یعنی 8 صنف، 8 نوع مصرف داره زکات. اما این حق معلوم چند نوع مصرف داشت؟ 2 تا. این اون نیست، اینو خداوند ماورای واجب داره، میگه این ربطی به اون حد واجب عمل کردن نیست، این چیزی بعد از واجب است. اجازه بفرمایید از کلام معصوم هم استناد سخن رو استوار کنم. فرمود وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام، سماعت ابن مهران میگوید، از حضرت نقل میکنه که ان الله تعالی فرض للفقراء فی اموال الاغنیا فریضه، خداوند برای فقرا در مال دارندگان و اغنیا چیزهایی قرار داده، بخوان یا نخوان. لا یحمدون الا بعدائها، مورد حمد و ثنا قرار نمیگیرن، خوشنام نمیشن مگر اینها رو بپردازن، الا بعدائها. بهی از زکاه، این زکات است و حق واجبشونه دیگه. اگر مانع زکات شدن، من قیرات من الصلاح من الزکاه، کسی که قیراتی از زکات واجب مالش رو منع کنه، لیس بمسلمن ولا مؤمنن ولا کرامه، نه مؤمن نه مسلمان نه مرده. این سخن معصوم رو اشاره میکنم، نه کرامتی دارد. به ها حق نو دماهم، از برکت زکات دادن انسان ها مسلمانیشون ثابت، حق دما پیدا میکنن، به ها سم و مسلمین مسلمان میشن. لکن الله تعالی، اما از اینجا بحث عوض میشه، خداوند تبارک و تعالی فرض فی اموال الاغنیا حقوقا غیر از زکات، یه حقایی قرار داده که اینا حق واجب نیست. خیلی از دوستان متدینین متمولین ما اینطورن دیگه، وقتی بهشون پیشنهادی داده میشه، مشکل اجتماعی گفته میشه، یه نیازی بهشون گفته میشه، میگن آقا ما پاک و پاکیزه حساب و حسابسالمون هم کردیم، هیچ بدهی هم نداریم، ببخشید ان شاء الله سال آینده قبل از سال بیان خدمتتون هستیم. میگن خودشون رو در این حد بیش از این موظف نمیدونند. اما امام میفهمان این نیست، این منطق غلطه. امام میفهمان فقال سبحانه و تعالی والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. استناد امام صادق به کدوم آیه است؟ به همین آیه است. میفهمان فالحق المعلوم غیر الزکاه، این غیر زکات است. و هو شیء، اون این چیزی است که یفرضه الرجل علی نفسه، این چیزی نیست که خدا بر انسان واجب کند، بلکه انسان بر خودش واجب میکنه، خودش معلوم میکنه تو مالش، نه اینکه خدا معلوم کنه، این خودش بر خودش فرض میکند. علی نفسه فی ماله که یجب علیه، که بر خودش واجب میکند که این رو علی قدر طاقته، سعت ماله، در حد وسعش توانش این رو بپردازد. حالا انشاء فیعد الذی فرض علی نفسه انشاء فی کل یوم، ممکنه روزانه یک چیزی رو برای خودش مثلا مقرر میکند یا عمل میکند، اگر معاف، انشاء فی کل جمعه، ممکنه هفتگی باشه، انشاء فی کل شهر، ممکنه ماهانه باشد. و ادامه میدهند قسمت بعدی حدیث رو امام. پس از ویژگی که این انسانهای آزاد و رها و از حلع به در آمده و موفق و پایدار و استوار، این که اینها اون صلاتشون، این هم ارتباطشون در بعد اقتصادی با خلق، اینا دلشون نزدیک مردم، با سوز مردم میسوزه، با تب مردم تب دارن، اینا براشون داشتن نداشتن خلق معنا داره، مفهوم داره، دردهای اجتماعی رو متوجهن، اینها مرفه بی درد نیستن، خودشون رو مبتلای به این مسائل میکنن، جامعه آسودشون خارج نمیکنن از جمع، و کی مرد کی زنده ماند اینها نیست، این منطقشون. و بالاخره گذشته از حقوق واجبشون، اون چه میتوانند و رواداری دارند برای مردم مضایقه نمی کنند در حد وسع و طاقت و توانشان. حالا خیلی زیباست ادامه این ویژگی ها، چقدر مبسوط و زیبا. والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. بعد میرسند والذین هم لفروجهم حافظون. یه مجموعه صفات فوق العاده لطیف دلچسبی رو اینجا حضرت باری تعالی در ادامه این سوره مطرح میکنند که انشاءالله فردا شب ادامه گفتگو رو با بزرگواران در میان خواهیم گذارد و بحث مطرح میشود. خدای سبحان دلهامون رو به حقیقت این آیات بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند، توفیق اون صلات کبر شکن و این خدمت مردم پرور رو به همه ما عنایت بفرماید، ما رو از متکبران و از اون حریصان اهل بخل قرار مدهد، و توفیق عمل به وظیفه و رضای خودش رو در هر شرایطی نصیب و بهره ما بفرماید.